بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الثاني الروايات الواردة حول الجبن وغيرها المحمولة على الشبهة غير المحصورة الدالة على عدم وجوب الاجتناب منها. فرمودند در شبهه غیر محصوره اصولی ها اتفاق نظر دارند، البته شاید تعبیر به شهرت مناسب تر بود، که علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصوره منجز نیست. و ادله ای که در مقام وجود دارد برای حرمت شیء ولو به اطلاقش شبهه را میگیرد مطلقا در جایی که یقین وجود داشته باشه، لکن به نحو مردد، چه شبهه محصوره باشد که قبلا بحث کردیم، چه شبهه غیر محصوره باشد. در مورد شبهه محصوره اگر یادشون باشه دوستان، ایشون فرمودن که این اطلاقی که دلیل حرمت دارد و شامل شبهه محصوره هم می شود مانعی نداره. این اطلاق مقتضی رو ثابت میکنه، مانع عقلی نداریم، مانع شرعی و ترخیص شرعی هم نداریم، بلکه روایاتی در مقابل تأکید بر وجوب اجتناب دارد، لذا وجوب اجتناب از شبهه محصوره رو به دست آوردیم. اون روایات به اطلاقش دلالت بر وجوب اجتناب در اطراف شبهه غیر محصوره هم می کند، لیکن در اینجا ادعا اینه که این اطلاق مانع داره. دقت می کنید؟ بحث سیر بحث همونجا مثل مورد قبله، لیکن ادعا اینه که این اطلاق مانع دارد. دلیل اول برای مانع ایجاد عسر و حرج بود که توضیحاتش رو ایشون دادن. البته بعضی از بزرگواران برای دلیل عسر و حرج می‌فرمایند ما باید یک بناءً بگیم که احیانا اون اشکالی که مجلسه قطع کردیم مثلا پیش نیاد. مرحوم شیخ اعظم می فرماین بناءً علی ان المراد ان ما کان الغالب فیه الحرج علی الغالب فهو مرتفع عن جمیع المکلفین حتی من لا حرج بالنسبت الیه. اشکالی که ما در قبل کردیم چی بود؟ گفتیم جای تعمل داره، گفتیم یه جایی حرج پیش نمیاد، درسته؟ اون جایی که حرج پیش نمیاد دلیل حرج است، جایی که حرج پیش نمیاد دلیل منتفی است، دلیل که منتفی باشد مدلولش هم میشه منتفی دیگه. ایشان میفرمان این استدلال در صورتی تمامه که ما بیانمون این باشه، بگیم اگر لازم باشد اجتناب از جمیع اطراف شبهه غیر محصوره، این باعث عسر و حرجه و در عسر و حرج دلیل اینجوری باشه که عسر و حرج نوعی رافع تکلیف است، نه عسر و حرج شخصی. به این معنا که اگر در یک جایی در قالب موارد برای قالب اشخاص ایجاد عسر و حرج میشد، در چنین جایی جعل و حکم نشاید، حکم مرفوع و منتفی است مطلقا، یعنی ولو در اون مصادیقی که شبهه غیر محصوره است اما اصل حرجی پیش نمیاد برای هیچ کس، یا اصل حرج پیش می آید نسبت به کسی که برای او اصل حرج پیش نمیاد، حتی نسبت به این موارد و این افراد هم تکلیف منتفی است، چون اصل حرج نافی جعل تکلیفه. عنایت میکنم عزیزان با این بیان اصل جعل مولا منتفی می شود، چون مولا اگر حکم جعل می کنه برای تک تک اشخاص که علاهده جدا وضع نمی کند، که معمولا تکالیف نوعیه است. با این بیان خب اشکال ممکنه مرتفع بشود که مرحوم شیخ می فرمایند ما روایاتی هم داریم که دلالت دارد بر همین معنا، بعد روایاتی رو مطرح می کنند، البته دیگه اونجا فراز و نشیب ها متعدده، می فرمایند وقتی ها زل استدلال نظر، این استدلال مطرح شده که ما تقویتش هم کردیم، بعضی اشکالات پیرامونش رو هم حل کردیم، حتی روایاتی هم در دفاع از او آوردیم، مفصلشون بعد وارد میشن و به این استدلال خدشه میکنن. اما دلیل دوم برای رفعید از چی؟ رفعید از اون اطلاق. ما روایاتی داریم ایشون میگن در مورد پنیر و مواردی وارد شده، حتی روایتی که ایشون میگن خصوص جبن نداره ولی داریم روایتی که در جبن هم آمده، در کالا وارد شده است که اولا این روایات دلالت دارد بر عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره، عدم وجوب اجتناب، ثانیا حمله بر شبهه غیر محصوره شده، یعنی خلاصتا دلالت دارد بر عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره. این روایات رو هم دوستان عنایت میکنن من بخوانم، روایات رو خوندیم، یک دو جمله هم توضیح عرض میکنیم و تنبیهون رو عرض میکنیم وارد بحث بعد میشیم. اثانی الروایات الواردت حول الجبن و غیرها، یه روایاتی که در مورد پنیر وارد شده، در مورد تو رو کلی کالاهایی که خرید و فروش میکنن، حالا میخونیم المحمولت و علی شبهه غیر محصوره، که این روایات حمل بر شبهه غیر محصوره شده، چطور هم شده اشاره من میکنن، الدالت و علی عدم وجوب الاجتناب، خب حمل بر شبهه غیر محصوره شده دلالت بر عدم وجوب اجتناب هم میکنن، منهم روا اسحاق ابن عمار ان الرجل یشتری من العامل و هو یظلم، اسحاق ابن عمار درباره مردی سوال میکنه که من العامل، عامل یعنی چه؟ فروشنده، از فروشنده یه چیزی رو میخره، و هو یظلم، و هو یظلم یعنی چه؟ داره حکم میکنه دیگه، و هو یظلم نمیگه و هو شاید یظلم، که و هو یظلم یعنی این انسان ظالمی است، یعنی در کالاهایی که داره بالاخره در میان این کالاها کالاهایی وجود دارد که ان ظلمن به دست آمده است، ظلم در اونها محقق شده است. خب اگر مثلا میگم شما یقین داشته باشید که این قلم در دست من ان ظلمن به دست آمده، من از یتیم اخذ کردم، سرقت کردم، قصره، میتونید از من بخرید؟ بله؟ به باطله دیگه. قال حضرت اینجوری فرمودن یشتری منه ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا، حضرت میفرماین که میخرد از او، که این اخبار در مقام انشاء دیگه، یعنی از او بخرد اشکالی ندارد مادامی که علم ندارد نسبت به خصوص اون مبیعی که میخره، اون کالایی که میخره، یعنی خصوص این کالایی که میخری، اگر یقین داره که در خصوص این کالا ظلم واقع شده نه، و الا اگر یقین نداره که در خصوص این کالا ظلمی صورت پذیرفته است، یشتری منه، میتواند بخرد و اشکالی محضر عزیزانم عرض بکنم که ندارد. ما رواه عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال سألته عن الرجل ایشتری من العامل و هو یظلم، آیا از فروشنده بخرد در حالی که این فروشنده ظلم میکنه؟ به قرینه روشنه دیگه، ظلم در چی میکنه؟ ظلم در همین کالاها میکنه دیگه. فقال یشتری من، حضرت فرمودن بله بخره ازش. و قد وردت روایاتون فی اخذ جوائز الظالم. ببینید من قبل از اون وارد یک روایت دیگری بشم، یه روایت دیگری داریم شاید مثلا حد این هاست یا شاید روشن‌تره، در همین بابی هم که ایشون آدرس دادن، باب 52 دیگه، بله ایشون 53، بله 52 هم دادم، یک وسته که گفتم حدیث چهارو میشه، باب 52 از مایت تصببه جلد 7 از وسائل صفحه 219 حدیث 4. اما معاویه ابن وهب قال قلت لابی عبد الله علیه السلام اشتری من العامل الشیعه و انا اعلم انه یظلم. اینجا دیگه تصریح به چی داره؟ علم داره. ما از دو روایت قبلی از ظهورش که ظهور قوی هم داره، روشن هم هست، و هو یظلم یعنی و هو یظلم دیگه، نه و هو یحتمل ان یظلم که، اما اینجا دیگه تصریح داره که آیا من از فروشنده بخرم یک چیزی را در حالی که انا اعلم انه یظلم. شاید این روایت روشن‌تر بود اگر اینجا می اومد، بلافاصله روایت بعدی است که ایشون مطرح کردن. فقال اشتر من، حضرت به صیغه امر میارن اینجا، از او بخرم مشکلی نداره. و قد وردت روایاتون فی اخذ جوائز ظالم. یه روایاتی هم دارن که میگن جوائز ظالم رو چه کار کن؟ میتونی بگیم، میتونی عقد بکنیم. که محضر شما عرض بکنم که روایتش رو حالا اگر لازم بود من میخوانم، 3-4 عبارته. الى غیر ذالک من الروایات المورثه لليقین به عدم وجوب الموافقت بله قطعیه. روایت دیگری که یقین ایجاد میکند که وجوب موافقت قطعیه لازم نیست، همین مقدار، چون محل ادعا وجوب موافقت قطعیه است، ما این مقدار رو میتوانیم استناد بکنیم که از این روایت به دست نمی آید. اولا این روایات این که دلالت دارد بر عدم وجوب اجتناب که روشنه، این جهتش که مشکلی ندارن دوستان، خیلی روشنه دیگه. اشتر من، یشتری من، یشتری من هم مالم یعلم انهو زنم فیه احد، روشنه دیگه. اما چرا مال شبهه غیر محصوره باشه؟ چرا مال شبهه غیر محصوره؟ ایشون فهمیدن محمول بر شبهه غیر محصوره است، بیانی هم ندارن ایشون. یک بیان ممکنه انسان اینجوری مطرح بکنه، استظهاری که از این روایات می شود شبهه غیر محصوره است. چرا؟ ببینید شما ظاهر سوال رو وقتی که نگاه می کنید، سوال کننده نمیگه من بین کالاهای خاصی شک دارم، درسته این بیان وجود داره در این روایات و وجود نداره، کالاهای خاص مطرح شده یا نه، شراء از عامل مطرحه. خب شراء از عامل، فروشنده دست رو کالاهای خاص گذاشته نشده. خب این وقتی که میگه من یقین دارم به این که این ظلم میکنه یعنی چه؟ یعنی من یقین دارم در بین کالاهایی که دارد کالاهای ان ظلمن وجود داره. خب این شبه محصور است یا غیر محصور است؟ رویه طبیعی کسی که فروشنده است بالاخره کالاهای متعددی داره، حالا بین این کالاها هم تعدادیش بله ان ظلمن است. دست نداشتیم بگیم روی 10 کالای خاص داشتیم، دقت میکنید؟ رویه طبیعی در این سوالی که مطرح شده حالت طبیعی اینه که شبه غیر محصوره است، چون شبه محصوره در اینجا بیان زائد میخواد، بیان زائد میخواد که ما بیان زائدی در روایت نداریم. مضافاً بر این که این بیان رو بیان دوم رو بعضی از بزرگواران هم دارن، مضافاً بر این که شما بگید مطلقه شامل شبه محصوره هم بله میشنن، بالاخره شبهه غیر محصوره رو خارج کرد دیگه، درسته؟ یعنی مطلوب ما ثابت میشه یا نمیشه؟ نهایتا شما میگید هر چیزی که قبلا در مورد شبهه محصوره زدید با این روایات چی میشه؟ نقض میشود. عرض میکنیم نقض نمیشه. این روایات ما شبهه محصوره رو داریم از اطلاقش به دست میاریم. ادله داله بر وجود اجتناب از شبهه محصوره میشه مقید و مخصص این اطلاق. دقت کردید؟ میشن مقید مخصص این اطلاق. بذار علا ای حال حالا حمل بشود بر شبهه محصوره به بیان که ارسون بیان اول من ارسونم ظاهر بیانشون با بیان اول میسازه. حمل شده بر شبهه محصوره نی استظهارشون شبهه محصوره است، شبهه غیر محصوره است. و الا اگر بگیم استظهار اولیه شبهه محصوره و غیر محصوره مطلق است، باید اون بیان دوم رو در اینجا مطرح بکنیم. پس علا ای حال از این روایات اون چی که به دست میاد اینه که شبهه غیر محصوره بفرمایید واجب الاجتناب نیست، که دلالت صریح هست، موردش هم که ما از اطلاقش به دست آوردیم. نه دیگه اشاره کردم آیه جلیلی. بیانمون چی بوده که از دوستان توضیح بدن آیه کمانی؟ بیانمون چیه؟ مقید حمل بر مطلق میشه یا مطلق حمل بر مقید میشه؟ بیانمون این بود که این مطلق است، اون روایات مقیده، در خصوص شبهه غیر محصور است. اگر بیان روشنه که نباید اشکال بکنید دیگه، درسته؟ اون ادله مربوط به شبهه غیر محصوره بود، شبهه محصوره بود. شبهه در خصوص شبهه محصوره شما دلیل داشتید، هم دلیل محضر شما عرض میکنم که به وجود مقتضی داشتید، هم رفع مانع داشتید در خصوص شبهه محصوره. این مطلقه، شما مطلق رو هم بر مقید میکنید دیگه. ببینید اینکه معصوم باید بیان داشته باشه یا سوال کننده، در محل فعلی بحث ما تأثیری نداره. اون چه مهم است اینه که بیانی باشد که استظهار بشود شبهه محصوره. این جواب تکیه اول سوال شما. تکیه دوم سوال شما این که آیا سوال سائل به تعبیری مخصص یا مقید یا مؤمن نسبت به بیان مجیب است یا نه، این بحثه. که مثلا اگر سائل در مورد خاصی سوال کرد، بعد حضرت به نحو مطلق جواب دادن، آیا اون سوال قرینه یا مایصلح للقرینه است یا نیست، این بحثه. که آیا محضر شما عرض بکنم که سوال سائل به عنوان قید یا چیزی که صلاحیت قید داره، چون مایصلح للقرینه هم میگن مانع از انعقاد چی میشه؟ اطلاق میشه. قطعا قرینه نیست اما صلاحیت دارد برای قرینه. این استظهار اگر کسی بکند، محضر شما عرض میکنم که اطلاقات و عموماتی که در جواب وجود داره رو ممکنه تخصیص و تغییر بزنه، که این در جایگاه خودش باید بحث بشود. و نهایتا هم بعضی ها به این نتیجه رسیدن که نمیشه یک نظر دستوری داد، باید مورد به مورد بحث بشود، در قالب های خودش نتیجه بگیره انسان. تنبیه، این تنبیه رو ما قبلا عرض کردیم، لذا فقط عبارت میخوانیم. خلاصه بحث این بود که محضر شما عرض میکنم که در تحقق شبهه محصوره و غیر محصوره فقط توجه به اطراف شبهه کافی نیست، بلکه علاوه بر او باید معلوم بالاجمال را هم و نسبت معلوم بالاجمال با اطراف شبهه را هم سنجید. لذا اگر شما مثلا عدد یک در یک مورد را نسبت به ده شبهه محصوره میدانستید، تو همون مورد با همان شرایط عدد ده نسبت به صد میشه چی؟ بازم محصوره. صد نسبت به هزار میشه چی؟ محصوره. لذا فقط به اطراف شبهه نباید توجه کرد. روشنه. تنبیه اذا کان المردد فی الشبهت غیر المحصوره افرادا کثیرتا، محضر شما عرض بکنم که نسبت مجموعه ها الى المشتبهات که نسبت شیء الى الامور المحصوره اگر مردد در شبهه غیر محصوره افراد کثیری باشد که نسبت مجموعش به مشتبهات، نسبت مجموعش به مشتبهات، مراد از مشتبهات چیه؟ بله؟ مراد از مشتبهات هم معلومه بالاجماله، افرادی که معلومه بالاجمال هست، نسبت مجموع یعنی همه اطراف، مجموع مجموع یعنی همه اطراف دیگه، درسته؟ به مشتبهات، به اون چیزهایی که محضر شما عرض بکنم که مورد شبهه هستن، که درون اون موارد شبهه هستن، موارد علم اجمالی ما هست، که نسبت شیء الى الامور المحصوره كما اذا علم بوجود معتشات محرمه في ضمن الفشات، صد تا شات محرم در ضمن هزار، ما هزار تا شات مذبوح داریم، یقین داریم صد تا چیه حرام، درست ذبح نشدن، میتن مثلا میتن، فان نسبت الماء الى الارض نسبت الواحده الى العشره، این نسبت میشه یک به ده دیگه، و هازا ما یسمى بشبهة الكثير فل کثیر، رو بعد تعبیر میکنم به شبهه کثیر در کثیر، یعنی اگر معلوم بالاجمال بیش از یک مورد باشه، تعداد زیادی باشد، نسبت اطرافش هم متعدد باشن، میگن کثیر در کثیر، واحد در کثیر نیست، فل علم الاجمالی هنا منجز، بل اغلا یتعاملون معه معامله الشبهه مح، اگر نسبت یک به ده در چنین مورد اغلا شبهه محصوره میدانن، نسبت صد به هزار را هم محصوره میدانن، این اگرش هم باید باشه دیگه، ولا یعد احتمال الحرمه فی کل طرف احتمالا ضعیلا، احتمال حرمت در هر طرف احتمال ضعیفی محسوب بله نمیشود، چنانچه اگر یک به ده احتمال ضعیفی نیست، صد به هزار هم احتمال ضعیفی نیست دیگه، لذا هر کدام از این هزاردار رو که شما نگاه بکنید، اون احتمالی که در حرمتش وجود داره احتمال قابل اعتناء در نزد عقلاست، چنانچه یک به ده هم بله احتمال مثلا قابل اعتناء در نزد عقلا هست، این آدرسی هم که دادن ظاهرا مشکلی نداشته باشه، جلد 12 از 20 جلدی، جلد 17 صفحه 221 از 30 جلدی است، که اون آخرش که نمیشته حدیث 1 و 3، حدیث 4ش به نظر ما خیلی روشن تره، بازم نگاه کنن دوستان، حدیث 4 روشن است، در مورد اخذ جوائز ظالم هم دیگه من روایت چه نخوندم، آدرس ایشون رو دوستان میتوانن مراجعه بفرماین، وسائل جلد 17 از 30 جلدی صفحه 213، چون 30 جلدی معمولا بیشتر دمه دست دوستان ما، با اون هم آدرس میدیم، باب 51 از مال کتابه حدیث 1 دارن، همین آدرس است ایشون هم در اینجا مطرح کرده هم. المقام الثانی از شبهة الوجوبیه، صلوات علیه اگر شک در مکلفم به بود با وجود علم به اصل تکلیف، امکان احتیاط هم بود، شبه تقسیم میشد به شبه تحریمیه و وجود، تحریمیش رو بحث کردیم، مام شبهه وجوبی، شبهه وجوبی در مقام ایشان می فرمایند به دو قسم تقسیم می شود، گاهی شک مردد بین متباینین است، مثل اینکه شما مردد بین این که واجب ظهر است یا واجب جمعه است، وجوب میدونید مجرای احتیاط این بود دیگه، الزام که جنس میدونیم، نوع هم که وجوب است میدانیم، اما متعلق رو نمیدانیم، میدانیم چیزی وجوب داره در ظهر جمعه، نمیدونیم ظهر است یا جمعه است، ظهر و جمعه متباینه اینه، و گاهی شک مردد بین اقل و اکثره، مثل اینکه مردد از واجب شما بین نماز 11 جزئی و نماز بله 10 جزئی. نمیدونید سوره جزء نماز است یا نه؟ حمد و سوره اون سورهش جزء نماز است یا نه؟ مثل قنوت جزء نماز بله نیست. رابطه هم رابطه چیه؟ اقل و اکثر. نمیدونید 1000 تومان بدهید بده کاری یا 500 تومان، رابطه چیه؟ اقل و اکثر دیم. 500 درون 1000 است، 10 جز درون 11 جز بله هست. لذا ما در دو موضع بحث داریم. موضوع اول شبهه وجوبیه ای که دائر مدار بین متباینین. خب خود این مورد مثل مباحث قبل 4 تا مسئله داره، به اعتبار این که یا شبهه موضوعی است یا حکمی، حکمی هم منشأش یا فقدان نفس، اجمال نفس، تعارض نفس. جایی که تردد به خاطر فقدان نفس باشه، مثل چی؟ مثل این که در ظهر جمعه نمیدانید واجب شما ظهر است یا جمعه، نفسی هم نرسید. جایی که تردد به خاطر اجمال نفس باشد، مثل چی؟ بله؟ مثل این که تکلیف وجوبی به امر مجمل تعلق بگیره، تکلیف وجوبی به امر مجمل تعلق بگیره. مثلا مولا بگه نماز بخوان در ظهر جمعه، بعد من یه شک کنم متعلقش نماز جمعه است و نماز فقدان نفس نیست، نفس آمده در خصوص ظهر جمعه مثلا آمده است، اما بله؟ نمیدانم جمعه است یا ظهره. سوم جایی که تردد به خاطر تعارض نفس اینه، مثل جایی که در مورد واحدی مثلا کسی که مسافرت میرود اما سفرش سفر حرام، یه روایت میگه نمازش تمامه، یه روایت در خصوص همین مورد میگه نمازش قصر. هم دائر مدار بین متباینینه، وجوبین هم هست، بزن شبه وجوبیه، علت هم تعارض نفسین. مثال ها روشنه که برای دوستان بله. شبه موضوعی هم مثل این که تردد در واجب به خاطر اشتباه در مصداق باشه، مثل این که یک شخصی نماز قضا دارد، میدونه هر روز یه نمازش قضا شد، شب یه نماز نخوند، اما نمیداند مغرب بوده یا عشاء بوده، ظهر بوده است یا مغرب بوده است، نمیدانه کدام یکی، عصر بوده یا عشاء بوده. شبهه موضوعیت و حکمی است بله؟ موضوعی است دیگه. این تأکیداتی که ما تو شبهه موضوعی و حکمیه کردیم ظاهراً بجاست، هرچی هم باز دوباره انسان معطل بشه انگار جا داره. چند روز پیش بود با یکی از عزیزان و بزرگواران من صحبت میکردم، مثال قناع رو زدم، مثالی که محضر عزیزان مکرر مطرح کرده این فرمان شبه موضوعی هم. در حالی که لا ریب است که شبه چیه؟ حکمی هست. البته بحث که شد ظاهرا برگشت نظر، اینجوری من برداشت کردم، اما این کلمه انگار کلمه لیزیه. اما داریم تو بعضی از مباحث چون هنگام وضع و قرارداد یک اصطلاح مباحث خیلی مبین نبوده است، به این مشکلات انسان دچار شده. ما در یک حکم، در یک حکم در یک امر مولا چهار تا چیز داریم. مثلا اگر مولا گفت اکرم العالمه، اکرم العالمه، یعنی این چهار چیز میتونه باشه، بعضی مواقع کمتره. مثلا اگر بگوید اکرم زیدن، سه تا چیز داریم، دقت میکنید؟ گاهی دو تا. ما تا چهار مورد که این چهار تا باید تفکیک بشه. در اکرم العالمه ما چی داریم؟ سریع بشمارن دوستان. بله، یه حکم داریم، چیه؟ نگید اکرام، حکم وجوبه، وجوب. یه متعلق الحکم داریم، اکرام. یک موضوع الحکم داریم، العالم. یک مصداق موضوع داریم، مثلا زید عالم، بکر عالم. اینا باید از هم جدا بشن. به کرات آقایان تعبیر موضوع میکنن، اراده مصداق میکنن، کم نیست این تو بیان آقایان. بیان موضوع میکنن، اراده مصداق میکنن، خصوصا خیلی از مواقع اینا متحده. یعنی متعلق المتعلق که همان موضوع است، گاهی با مصداق وحدت پیدا میکنه، یا اصلا موضوع دیگه مصداقی نداره، خودش تشخص خارجی داره. مثل که مولا بگه اکرم زیدن، دیگه زید که مصداق نداره. فرض بر این باشه که زید چیه؟ معرفه است. ما سما به زید مراد نیست، نه، اکرم زید خارجی، علم. از این باز من چند لحظه معطل شدم، تأکید میکنم دوستان این پرونده رو سعی کنم ببندم تو این ایام. دقت کنن اگر ابهامی وجود داره. بعضی از تعابیر وجود داره که آقایان تعبیر میکنن به شبهه مفهومیه، مثل مرحوم مظفر در اصول فقه دارن این رو. شبهه مفهومیه از مصادیق شبهه حکمیه است. یعنی ایشون در باب المفاهیم وقتی وارد میشن، محضر شما عرض میکنم که خلاصه بیان اینه که اگر در مفهوم موضوع مولا ما شک بکنیم، این شبهه رو میگیم شبهه مفهومیه، که مصداقی از شبهه حکمی هستیم. شبهه حکمی معناش این نیست که حکم مولا، یعنی محمول حکم مولا، محل شک باشد. ولذا چرا ما میگیم یکی از مناشع شبهه حکمی اجمال نص است. اجمال نص به چیه؟ بله، اجمال نص به چیه؟ اجمال نص به اجمال الفاظ وارده در نص. خب یک لفظ ممکنه موضوع باشد، ممکنه محمول باشد، ممکنه متعلقات اینها باشد. ولذا رفع این شبهه هم به تعبیر باید از بالا بیاد دیگه، نه از پایین. گفتیم اگر رفع شبهه از بالا بخواد لازم باشد بیاد صادر بشود، شبهه حکمی هست. اما اگر رفع شبهه از همین زمین باشد، از پایین باشد، از طرف عبد باشد، شبهه موضوعی هست. دقت کنن دوستان، ولو فنی نبود من لابلای بحث، اما اینجا یک مناسبت پیش اومد، به ذهنم اومد که باید تأکید بشه این نکته که شبهه حکمیه. دوستان توجه بکنن که مواردی اگر ما در موضوع حکم مولا شک میکنیم، معناش نیست که شبهه موضوعی است، در موضوع شک کردیم که. ولی ذهن میکنیم شبهه رو اگر اسمش بذاریم شبهه مصداقیه، این تکرارا شاید خسته هم بشن دوستان، این مناسبه. بله، مگر این که حالا رو این فکر کنن دوستان، ما هر چه فکر کردیم نرسیدیم. فکر کنن دوستان، آیا جایی داریم شبهه موضوعیه باشد مصداقیه نباشد؟ میشه آی جلیل یا نمیشه؟ رو این جد فکر کردید؟ موضوعیه به همون معنایی که داریم میگیم، شبهه موضوعیه باشه در مقابل شبهه حکمیه، اما مصداقیه نباشد. چون آقایین شبهه مصداقی هم تعبیر دارن. ذهن ما اینه که نمیشه همچین چیزی. حالا باید استقرار بکنن، بعد از مثال ها هم همین بزرگوار مطرح کردن، همونجا جواب دادیم که اینا مصداق است، این خلطی صورت پذیرفته بود، اونو حلش کردیم. الان یعنی دوستان فکر بکنن ببینن میشه، اگر نشود که ظاهرا نمیشود، شبهه مصداقی همون شبهه موضوعی هم. من یعنی گالا یک جعل اصطلاحی بکنیم برای تبیین بعض مصادیق، گالا گفتن آقا این شبهه مفهومیه، جعل اصطلاح برای تبیین بعضی مصادر شبه حکمی است. دقت میکنید این اصطلاحات که محتوا و ماهیت تغییر نمیده که. خب که چی؟ که شبه چی باشه؟ شبه رو توضیح بدید تا من بگم موضوعیت حکمی هست. که سعید مطلق وجه الارض یا خصوصاً شبه حکمی هست دیگه. چی میگه بیاد به دست شارع نیست؟ این همون زنای دیگه. رجوع ابعاد معناش این نیست که بیاد شارع نیست. اینی که من توضیح دادم قبلا، این اشکال قبلا کردم دوستان، کردن یا نکردن؟ بله؟ همون جلسه اولی که ما شبه حکمی موضوعی هم مطرح کردیم اینو گفتن دوستان، به یاد عرفه. گفتیم به دست عرف بودن معناش این نیست که به دست شارع نیست. ما اینقدر داریم به استظهارات عرفی تمسک میکنیم، این استظهارات عرفی غیر از استفاده از بیان شارع است. اگر شما دارید به عرف مراجعه میکنید، اگر این عرفی که محل رجوع شماست حجیتش از جانب شارع ثابت نشود، میتونید مراجعه کنید یا نمیتوانید؟ بله؟ میتونید یا نمیتوانید؟ نمیتوانید. لذا شما دارید از بیان شرعی استفاده میکنید. بیان شارع معناش نیست که شارع بیاد اینجا حاضر بشه ما بگه که. بیان شرعی یعنی از ضابطه ای که در تبیین شریعت توسط شارع مقدس صورت میپذیره ما پیروی بکنید. خب شما میگید به عرف تمسک میکنیم، این عرف در حجیتش ما بحث میکنیم، آیا در تبیین مفاهیم میتوانیم مراجعه به عرف بکنیم یا نه؟ مگر آقایون بحث نگردن در حجیتش؟ اگر حجیتش ثابت بشود میتونیم مراجعه کنیم. این معناش اینه که شارع بیان داره در اینجا. ایبی نداره، زمانی که تکلیف مولا به شما میرسد باید مبین باشه. قانون گذار وقتی قانونش میخواد بیان بکنه، نه این است که مجلس شورای اسلامی قانون جلب کند، خود نمایندگان بفهمند موضوع و محمول این قانون رو، اما وقتی میاد تو کتاب قانون برای عرف برای مردم تبیین نکند خود اون قانون گذار، بعد این مکلف به خطا داره، بعد هم مؤاخذه بشود. اینجا عقلا نمیپذیرند. اجزاء قانون رو خود قانون گذار باید تبیین بکنه، برای عامل به قانون هم باید تبیین بکنه. تبیینش هم به همین راهکار است که اگر شما شک کردید در مفهوم موضوع مولا، این کار رو انجام بدید. این تبیین از جانب شارع مقدس است، اشتباه امور خارجی نیست. پس منشأ شبه حکمی، من ترجمه منشأ شبه حکمی میگید اجمال نص است، این به چیه؟ الخمر و حرام اینه که حرمت رو نمیفهمیم. قالب اجمالات نصی در موضوع حکم مولا و متعلقات موضوع حکم مولا، و الا محمولات که خارج از موارد خاصی نیست که، یا حرام است یا واجب است. بله مواردی مثلا بگیم افعل گفته است، این افعل معلوم نیست استحباب یا وجوبه. داریم موارد اینجوری، اما خیلی از موارد قالب موارد در موضوعاته و این اجمال نص رو آقایون جدا نگردن. منشأ گفتن اجمال نص باشه، نگفتن اجمال نص مسبب از اجمال در محمول. اجمال نص اجمال نص به اجمال در هر کدام از اجزا. شما بفرمایید چون بحث رو دیگه کردیم. چرا نداریم؟ اشکالی نداره، نسبت هر تکلیفی مکلف خودش رو داره. محضر شما عرض کنم نسبت به اون کسی که مثال شما طرفین قطع داشتن، این قطع به این معنی اون قطع به اون معنی، باید بگید یک کسی استظهار داره به قطع داره به معنای دیگری براش مجمله، برای اون کسی که مجمله قانون تبیین نشده دیگه. در نگاه کسی که مجمل است قانون تبیین نشده. قانون از جانب کی تبیین نشده؟ از جانب قانون گذار. شبهه موضوعی زمانی است که قانون مولا از جمیع جهات مبین باشه. وقتی مبین شد فقط در تطبیق شما دچار مشکل میشید. در تطبیق دچار مشکلی. اینجا میشه شبهه موضوعیه. ولی تمام شبهات قبل از تطبیق در دایره حکم مولا میشه شبهه حکمیه. شما بفرمایید. که برای رفع تحیر در مقام عمل ببینید این شما سوال کنینه معنا نمیدونم این ظرف آب شراب یا آبه، درسته؟ من برای رفع این شبهه، برای رفع شبهه که بیان مولا رو نمیخوام. دقت کنید آیه صفی، دقت کنید. برای رفع شبهه که من بیان مولا رو نمیخوام، برای انجام وظیفه ام در مقام این که من شاکم شبهه دارم بیان مولا رو میخوام. الان که من شبهه دارم با وجود این شبهه وظیفه ام چیه؟ اینجا باید دقت کنید، اینجا باید شارع بیاد به من بگه وظیفه تو چیه. اما شارع که نمیاد رفع این شبهه بکند، که نمیاد بگه آقا این شبهه که تو داری این شبهه از بین میرود با این بیان، که به یاد شارعه نیست، یه اشتباهات خارجی باعث شده. نمیاد بگه که ظرف شماره یک آب است، ظرف شماره دو خمره، یا یعنی چیزی که من شبهه دارم خمره یا آب. بله شارع مقدس چون زمان سوالشون اینه که پس چرا شما در شبهات موضوعی دارید بحث تکلیفی میکنید که ما وظیفمون چیه؟ ما در شبهات موضوعی که بحث میکنیم، یعنی با وجود این شک ما محل بحثمون اینه که شارع مقدس به چیکار کنه. این عرف حجیتش از به دست کیه؟ این مقام عمل، در مقام عمل من هر کاری میخوام باید مبتنی به نظر شارع باشه، اونو کاری نداریم. اما در مقام رفع ابهام از حکم و الفاظ وارده در حکم مولا، اینجا اگر مولا بیان داشته باشه این بیان از جانب خودشه. نمیگه آقا برو هر چی میفهمی، من از ضابطه‌ای که شریعت میگه باید استفاده بکنم. اگر شریعت ضابطش این باشه که فهم خودت معتبره، اینم باز ضابطه شریعته. یعنی اگر شریعت بگه آقا فهم خودت در اینجا معتبره، حتی فهم اوه من کاری ندارم، اینم ضابطه شریعته، چون شریعت گفته است در اینجا. دقت کنید، حالا ما یه مقدار غیر فنی خارج شدیم از بحث. محضر عزیزان عرض بکنم که پس در شبهه وجوبیه دائره بین متباینین باز چهار مسئله وجود داره، سه تا حکمیه و یک شبهه بله موضوعیه. عبارت رو عنایت بفرمان عزیزان، اون سه سطر اول خوندن یا نخوندن؟ المقام الثانی از شبهت الوجوبیه، ان الشبهت الوجوبیه فی المکلف به تنقسم الى قسمین، تارتا یکون شک مرددا بین المتباینین کتردد الامر بین وجوب الظهر او الجمعه، و اخرى بین الاقل والاکثر که تردد الواجب بین الصلاه مع السوره او بدونها. مثالاشو از خارج زدیم، ابهامی اگر دارم دوستان میفرمان توضیح بدیم. و به ذالک یک اول کلام فی موضعین، ولذا کلام در دو موضع متباینن و اقل و اکثر، کارا اقل و اکثر هم بعدا میگیم با هم چند قسم میشن، حتی اقسام متعدد است که به بعض اقسامشون اشاره کردن. الموضع الاول الشبهة الوجوبية الدائرة بين متباينين، اذا دار الامر بين امرين متباينين فمنشأ الشك اما فقدان النص يا اجمال نص تعارض نصين. این عبارت دیگه خیلی تکرار شده، یا شبهه موضوعیه. فهناك مسائل اربع و الیک البحث فيها بوجه موجز. خیلی خلاصهشون بحث متباينين رو اینجا مطرح میکنن. اولا مثال میزنن، اگر اذا تردد الواجب به غیره لعجل فقدان النفس، مثل تردد واجب بین ظهر و جمعه، اذا تردد الواجب به غیره لعجل اجمال النفس و ان يتعلق التکلیف الوجوبی به امر مجمل. مولا تکلیف وجوبی کرده اما متعلقش چیه؟ مجمله. کقوله تعالی حافظ على الصلوات و الصلاه الوسطى، بر صلات وسطا محافظت کنید. حيث ان الصلاه الوسطى مردده بين عده منها، بین عده از نمازها مردده. بعضی گفتن نماز ظهر، روایات داریم. بعضی گفتن نماز عصر، روایات داریم. ممکنه بعضی بگن نماز جمعه است. این متعلقش چیه؟ وجوب یک نمازی مشخص، اما اون واجب چیه؟ واجب ظهر، واجب جمعه است، واجب عصر است، مردده. اجمال نستریم. اذا تردد الواجب به غیره لعجل تعارض النفسین و تکافئهما. چرا میگه و تکافئهما؟ چون اگر یکی ترجیح داشته باشه اون عقل میکنیم، دیگری رو میذاریم کنار. کما اذا دار الامر بین القصر و الاتمام. یه روایت میگه قصر، روایت میگه نماز تمام باید بخونیم. مثلا در سفر حرام، سفر است اما حرامه. اذا تردد الواجب به غیره من جهت اشتباه الموضوع، کما فی صورت اشتباه الفائته بین العصر و المغرب. نمیدونیم نماز عصر باشه یا نماز مغرب. این ان الخلاف هم من یکی دو جمله توضیح بدن بعد از بحثای دوستان و عزیزان. در دید ما، البته ما باید طبق دید خودمون به دوستان تذکر بدیم، در دید ما اینه که قضیه حل نشده، همون شبهه موضوعیه و حکمیه. این پایه تمام این مباحث همینه دیگه. البته این ابهام رو من ابهام خوب میذارم اسمش. یادت میاد اول شما گفتن این ابهام خوب داریم، ابهام بد گفتم یا نگفتم؟ ابهام خوبه. معلوم میشه دوستان فکر کردن، دقت کردن و در این حال بالاخره ذهن هنوز مجال برای تأمل داره در اینجا. ولی ما از دید خودمون چون بحث کاملا روشن و مبین است، بعد عرض کنیم خدمت دوستان که این رو حلش کنن. حالا شما بخواید وارد اصول فقه بشید، ذهنتون رو متمرکز روی این بکنید که نه تنها این بحث، مباحث دیگر هم اینطوره. حالا شبه موضوعیه که از شبه حکمیه که هست نقدر میکنید. قطعا حتی به این مقدار که ما اینجا معطل شدیم فضای معطلی نیست. و شاید مثلا دوستان هم ردیف خودتون اگر مراجعه بکنید، قطعا به این مقداری که شما اطلاعات دارید الان تو این زمینه شاید نداشته باشن. احتمال قوی اینجوریه، یعنی در حد مطلوبی هستن دوستان الان آماده بحثن. این مباحثات خیلی نشانه خوبی هست. یعنی 180 درجه برعکس. ببینید معناش اینه که معناش اینه الغنا موضوعش موضوعیه. اونو که من عرض کردم، اونو که توضیح دادم برای شما، اون جدلم که توضیح دادم من برای شما. من سوال میکنم از شما، شبه شک که در مفهوم غنا در حکم مولا الغنا و حرام موضوعیت به حکمی هست؟ جواب منو بدید. موضوعیت هست. این جعل اصطلاح نکنید. اینا جعل اصطلاح و توضیح داده میشن. یک کسی میاد میگه آقا من شبهه موضوعیه رو اینجوری تعریف میکنم، میگم شبهه موضوعیه شبهه ایست که مثلا در موضوع حکم مولا شک بشه. اینو برمیدانیم میذاریم چشمم. مشکلی نداریم ما. من در تقریبا اطمینان قریب به یقین دارم که عرض رنده و فرمایش ایشون یکیه. حالا من یادم باشه یه فرصتی باشه با هم نشسته باشیم اینو مطرح میکنم، چون چندین مورد شده با همین بزرگوار من مطرح کردم، اشکالاتی که سر کلاس مطرح کردیم، بعضی دوستان اومدن گفتن کذا هستیم توضیح دادیم ایشون قبول کردن. کاری نداریم. محضر شما عرض بکنم که عرض بنده و فرمایشون ایشون، حالا اگر اون بزرگواری باشن که شما فرمودید که استاد بنده هستن و قطعا مد نظرشون نکته ایست و عرض ما هم به نظرم نزدیک باشه و این فرمایش ایشون باشه، فقط تو بعضی از عبارات اصطلاحات دیگری داریم، شبهه مفهومی داریم، شبهه تعبیر به شبهه مصداقی در بعض الفنه متأخرین داریم. اینها اگر اصطلاح جدید باشه کاری نداریم. یعنی در مقام این بحث که میگیم شبهه یا موضوعی است یا حکمی است، کاری به اصطلاحات دیگر نداریم. یا موضوعی است یا حکمی است، هیچ تردیدی نداریم در عرایض خودمون. البته حالا دوستان بحث کنن، دقت کنن، هیچ تردیدی نداریم، ممکنه بالاخره شما ما رو قانع بکنید، ولی بعید میدونم البته خود ممکنه. مضافن اینکه مگه خود ایشون قنا رو مثال نزد؟ من یادم اومد خودش مگه قنا رو، من اون زمانی که میگفتن حقیقتا نیده بودم مثال ایشون رو. ببینید فتیمم و سعیدن اینجا ممکنه بگیم، مثلا دقت کنم عزیزان من، این خلاف را من دیگه نمیخورم، دوستان میخوام برن تو نظرانه تشریف کنم. ممکنه ایشون مرادش این باشه، محضر شما عرض بکنم، در بعضی از مفاهیم شارع مقدس رجوع به فهم شخصی داده، این معنا اشاره کردن رجوع به فهم، چون بحث عرف شقوقات بسیار زیادی داره. دقت میکنید من چند روز پیش بود باز با یکی از بزرگوان تو همین دفتر مباحثه میکردیم، محضر شما عرض میکنم که بحث کارشناس مطرح شد. خب ما عرض میکنیم کارشناس عرف خاصه، نه لا عرف، چون کارشناس به عرف جدا میکنن، به ذا احکام بعض احکام عامه عرف نمیخوان پیاده کنن. میگید این تفاوتات تو بیانات، چون اینا مباحث منقش شد که از اثر میکنم منقش شده این نیست، اینا فهما نگیرن دوستان، معناش این نیست حالا برای شخص بنده تنبیه شده، اینا من ذهنم این نکات نیست، اینا توجه بشه بهش. محضر شما عرض میکنم که اگر رجوع داده شد به فهم شخص برای تبیین مفهوم، این هم شبه حکمی است، چون معیار فهم شخص این که معیار سنجش قرار گرفته، اینه بیان شارع. حالا چه بگیم عرف عام در مثل الغنا، چه بگیم مثلا فهم شخص در مثل مثلا تیمم و سعیدن طیبا، تفاوت نمی کنه که این فهم شخص معیار معاشی نیست، شبه این موضوعی است. حتی من نمیگم این بیان اینا ها بعد دیده بشه که حالا چه فرقی میکنه بین سعید و غنا، اگر این فرقشه که این تفاوت فارغ نیست، این تفاوت فارغ نیست، چون تو مباحث عرف در شناخت مفاهیم بعضی از امور و تشخیص بعض مصادیق بعضا گفتن که معیار تشخیص شخصه، تشخیص شخص معیاره، اما تشخیص شخص معناش این نیست که منشأ اشتباه امورات خارجیه، اینا نباید با هم خلط بشه. اینجا معیار است که ما از بیان شارع داریم استفاده میکنیم، ضابطه شرعی است، لذا هیچ فرقی با الغناء و حرامون نمیکنه. ما حتی فهممون رو باید حرف بزنیم ها. من دیروز دیدید من حالا مثال میزنم، مثلا این علم اجمالی که عرض کردیم محضر شما هم بکنم، چون من دیگه یقین کردم خلاف گفتم تصدیح کردیم، ما حتی علم رو باید حرف بزنیم.